11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. حمله انتحاری دیگر امروز آرامش نسبی کابل را برهم زد. نیروهای افغان مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی در افغانستان را امروز رسماً به عهده می گیرند. همین مسائل را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه زن و زندگی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. مراسم واگذاری مسئولیت‌های کامل عملیات‌های نظامی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان دقایق پیش رسماً آغاز شد. شرکت کننده های یک جلسه مشورتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی گفتند که با ایجاد دفتر طالبان در قطر موافق هستند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که جلسه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 امروز سه شنبه در آیرلند شمالی به پایان رسید. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که این حادثه در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کارته 3 رخ داده است. بر اساس گزارش ها این حادثه ناشی از انفجار بمی بود که برای هدف قرار دادن وسایل نقلیه حاجی محمد محقق یک عضو ولسی جرگه در محل جاسازی شده بود. حاجی محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی حمله بر جان وی را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل میگوید که در این حادثه 6 محافظ آقای محقق و متباقی تمام افراد ملکی مجروح شدند. جزئیات این خبر را با تفصیل دقایق بعد برایتان خواهیم داشت. مراسم واگذاری مسئولیت‌های کامل عملیات‌های نظامی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان دقایق پیش رسماً آغاز شد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی ناتو و آمریکا و یک تعداد از میهمانان داخلی و خارجی دیگر اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور کرزی اولین سخنران این محفل گفت که طی 11 سال گذشته افغانستان در راه مبارزه با تروریسم قربانی‌های زیادی داده است. وی همچنان گفت که پس از سال 2014 میلادی روابط افغانستان با کشورهای عضو ناتو به یک مرحله دیگر داخل می‌شود. آقای کرزی از کشورهای جهان به خصوص عضو ناتو خواست تا نیروهای امنیتی افغان را با وسایل و امکانات نظامی پیشرفته مجهز بسازند. وی همچنان از صدر اعظم جدید پاکستان خواست تا گام‌های عملی را برای مبارزه با تروریسم و از میان برداشتن مراکز امن تروریستان در آن کشور بردارد. نیروهای افغان در حالی مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی را به عهده می‌گیرند که نگرانی‌های در مورد مجهز نبودن آنها به اسلحه پیشرفته وجود دارند. جزئیات بیشتر این خبر تا دقایق بعد برایتان هم چنان می‌داشته باشیم. شرکت کننده های یک جلسه مشورتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی که گفتند با ایجاد دفتر طالبان در قطر موافق هستند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این نشست دیروز دوشنبه به اشتراک رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. بر اساس خبرنامه، شرکت کننده های این جلسه تأکید کردند که برای برآورده شدن عمدترین آرزوی افغان‌ها یعنی صلح و به خاطر مذاکره با طالبان با ایجاد دفتر طالبان در قطر موافق هستند. آنها همچنان گفتند که هیچگاه نباید اجازه داده شود که این آرزوی افغان‌ها وسیله اهداف نادرست بیگانه‌ها قرار گیرد. در خبرنامه آمده است که این رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی افزودند که برای پیشرفت پروسه صلح با دقت و احتیاط عمل شود تا مداخله خارجی‌ها در این پروسه سبب تضعیف نظام و وحدت ملی افغانستان نشود. این سخنان در حال ابراز می‌شوند که با گزارش تلویزیون الجزیره قرار است دفتر طالبان امروز شنبه در شهر دوحه مرکز قطر افتتاح شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از رویدادهای منطقه آغاز میکنیم. رئیس جمهور منتخب ایران میگوید شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای این کشور بر نرم ساختن تحریم‌های بین‌المللی بر تهران کمک خواهد کرد. حسن روحانی این سخن را دیروز در نخستین نشست خبری به حیث رئیس جمهور ایران گفت. روحانی همچنین وضع تحریم ها بر ایران را یک عمل ظالمانه و توجیه ناپذیر خواند. اما روحانی گفت که کار غنی‌سازی یورانیم در ایران متوقف نخواهد شد. در این حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که علی خامنه‌ای رهبر عالی مذهبی ایران در رأس رهبری و برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد، نه روحانی. جلسه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 امروز سه‌شنبه در آیرلند شمالی به پایان می‌رسد. انتظار می رود جلسه امروز روی مسائل اقتصادی به شمول مالیه، تجارت و شفافیت متمرکز باشد. مسائل مربوط به سوریه در صدر آجندای گفتگوهای دیروز جلسه G8 قرار داشت. رئیس جمهور امریکا و همتای روسیه‌اش روی توقف خونریزی در سوریه توافق کردند. اما در مورد این که چیگونه باید به خونریزی پایان داده شود با توافق نرسیدند. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه جهت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توافقنامه جدید را به هدف از بین بردن مواد هسته‌ای امضا خواهند کرد. دو رهبر این مسئله را دیروز دوشنبه پس از اجرای مذاکرات اعلام کردند. مذاکرات میان باراک اوباما و ولادیمیر پوتین دیروز دوشنبه در حاشیه جلسه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 در آیرلند شمالی صورت گرفت. توافقنامه جدید جایگزین پیمان سال 1992 خواهد شد. تاریخ اعتبار این پیمان به روز دوشنبه به پایان رسید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت امروز سه‌شنبه به برلین سفر خواهد کرد. باراک اوباما آیرلند شمالی را به قصد مرکز جرمنی ترک می‌کند. آقای اوباما در نشست G8 در آیرلند شمالی شرکت دارد. رئیس جمهور اوباما با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی مذاکراتی را انجام خواهد داد. قرار است آقای اوباما دو روز را در جرمنی سپری کند. با اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش در مورد سوریه ملاقات کردند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین دیروز در حاشیه اجلاس G8 در آیرلند شمالی دیدند. واشنگتن و مسکو موافق هستند که بحران سوریه باید پایان یابد و تلاش می‌کنند تا حکومت سوریه و مخالفانش را به میز مذاکره بکشانند. در بحران سوریه که وارد سومین سال خود شده است، تخمین زده می‌شود که بیش از 93,000 نفر کشته شده‌اند. و خبر آخر این که صدر اعظم جمهوری چک به خاطر فساد اداری و افتضاح جاسوسی استعفا داده است. پترا نیکاس استعفانامه خود را به میلوش زیمن رئیس جمهور چک دیروز رسما تسلیم کرد. بحران زمانی به میان آمد که رئیس دفتر صدر اعظم که گمان می‌رود معشوقه او هم بوده است، به اخذ رشوت و سوء استفاده از قدرت متهم شد. 7 نفر دیگر نیز به دست داشتن در فساد اداری در اداره صدر اعظم چک متهم شدند. حزب عمده ائتلاف بر سر اقتدار در جمهوری چک جلسه ای را در مورد تعیین جایگزینی صدر اعظم نیکاس دیروز دوشنبه برگزار کرد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. بقیه موضوعات و مطالب برنامه را در همراهی با همکارم احمد جعفر احمدی می توانید دنبال کنید.
با تشکر از احمد هنایش، خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. انفجار دیگر کابل را تکان داد. این بار هدف رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان. منشی عمومی ناتو به هدف شرکت در مراسم واگذاری مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان وارد کابل شد. شماری از افغانها روی شرکت نیروهای بین المللی در عملیات نظامی افغانستان تاکید می کنند.
ضرورت جدی و نیروهای بین المللی داریم.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که دفتر طالبان در قطر به زودی افتتاح شود. اگر چنین شود، چه تغییر در پروسه صلح به وجود خواهد آمد؟
اولین تغییری که یعنی توقع میره ای است که مذاکرات صلح آغاز شود. تا کنون هیچ مذاکره در رابطه با صلح آغاز نشده.
برنامه زن و زندگی را هم در همین ساعت بشنوید. یازده و ده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. پس از 7 روز آرامش نسبی در کابل، مخالفان مصالحه دولت افغانستان امروز یک بار دیگر این آرامش را برهم زدند. انفجار در منطقه کارتی سی کابل رخ داد. البته پیش از این گفته شده بود که حمله انتحاری صورت گرفته. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، هدف این انفجار حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده است. به آقای محقق صدمه رسیده، به این که ای پرسش را از جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بپرسیم که همین حالا در استدیوی ما در کابل است. آقای حبیبزاده سلام بفرما.
سلام بر شما و تمام شنوندهای رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین صبح امروز یک انفجار در مقابل دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحه کارته 3 شهر کابل رخ داد. جنرال داود امین معاون قماندانی یعنی کابل این رویداد تایید کرد. محمد محقق هم گفته که این رویداد به هدف قرار گرفتن وی انجام شده، اما گزارش ها میرسونن که به آقای محقق کدام آسیب نرسیده. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل هم به خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد گفت که در این انفجار 3 تن کشته شده و حدود 30 تن دیگه زخمی شده. آقای ظاهر همچنان ایره گفته که در این حمله 6 تن از محافظان امنیتی آقای محقق هم زخمی شده اند. مسئولیت این رویداد تا حال کسی برعهده نگرفته و باید بگویم که حدود یک هفته قبل هم انفجار انتحاری در مقابل سازمان محکمه در کابل رخ داد که بله.
در مورد هویت 3 فرد که گفتین در این حادثه کشته شدن لطفاً برای شنونده ها بگوین.
قسمی که خبرنگار رادیو آزادی گفتن این 3 تن افراد ملکی هستند و تا حالا جزئیات بیشتر در این مورد نداریم. این حادثه در حال رخ میده که حکومت افغانستان امروز سرگرم گرفتن مسئولیت‌های
ملی در این مورد
از نیروهای بین‌المللی بود.
آقای حبیب‌زاده در این مورد بدون شک گزارش تا لحظات دیگر خواهیم داشت، اما سوال اساسی است که طوری که گفته میشه آقای محقق هدف اصلی این انفجار بوده، چرا این بار محقق؟ تبصره ها در این مورد چیست؟
تا حالا در این مورد چیز خاصی نداریم، اما آقای محقق تایید کرده که این حمله به هدف جان او صورت گرفته.
تشکر از شما. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد انفجار بالای کاروان موترهای حامل حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گزارش میداد. این انفجار سکوت و آرامش نسبی در کابل را برهم زد. دقیقاً 3 شنبه گذشته هم حمله انتحاری کارمندان ستر محکمه افغانستان را هدف قرار داد. در این حمله نزدیک به 20 تن کشته شدند. این حملات و انفجارها در حال صورت می‌گیرند که قرار است نیروهای افغان مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی در افغانستان را امروز به طور رسمی از نیروهای بین المللی به عهده بگیرند. محفل بزرگ به اشتراک شماری از مقامهای ارشد خارجی و داخلی به این مناسبت امروز در کابل را اندازی شد. گفته شده که انرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو هم در این مراسم شرکت کرده. مصطفی بشارت خبرنگار دیگر رادیو آزادی در کابل در استدیوی کابل است. آقای بشارت سلام. در مورد واگذاری مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان به شنونده ها لطفاً بیشتر بگو.
بله سلام بر شما. قسمی که خودت یادآور شدی، بله امروز مراسم واگذاری مسئولیت های کامل رهبری عملیات های نظامی امروز تا یک مراسم خاص در کابل برگزار شد و انجام شد. در این محفل رئیس جمهور کرزی، اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو، جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای امریکایی ناتو و یک تعداد دیگر از مهمانان داخلی و خارجی اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور کرزی که اولین سخنران این نشست بود تا یک گفت که تا 11 سال گذشته افغانستان در امر مبارزه با تروریسم قربانی های زیاد داده است و همچنان گفت که سر از فردا رهبری تمام عملیات های نظامی به دوش نیروهای امنیتی افغان است و تا چند ماه دیگر مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی هم آغاز می شود. آقای کرزی در امی سخنانیش از ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی خواست که در پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم پالیسی منظم و را اختیار کند و همچنان از صدر اعظم جدید پاکستان خواست تا برای از میان برداشتن لانه های تروریسم در خاک آن کشور اقدامات لازم روی دست بگیره و همچنان گفت که استفاده از تروریسم به عنوان یک اسلحه یا یک وسیله برای برهم زدن امنیت افغانستان از لحاظ اصول همسایگی گفت درست نیست. در این نشست آقای اندرس فوگ راسموسن هم سخنرانی داشت و ای به قربانیان نیروهای بین المللی تا 11 سال گذشته اشاره کرد و گفت که یک قابل قدر است و همچنان گفت که نیروی امنیتی افغانستان اکنون به 350 هزار تن رسیده و این نیروها توانایی ای را دارند که مسئولیت های عملیات به عهده بگیرن، عملیات های نظامی البته و همچنان تامین امنیت کشورشونه. اما وی گفت که هنوز هم ناامنی ها در افغانستان وجود داره و این مسئله میتونه یک چالش پیش روی نیروهای امنیتی افغان باشه و نیروهای امنیتی افغان در حال مسئولیت ها را به دوش میگیرن که هنوز هم قسمی که آقای راسموسن گفته نگرانی ها در خصوص مشکلات امنیتی و همچنان تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم باقی مانده و
بله.
کرزی هم خواسته تا به تجهیز نیروی امنیتی افغانستان توجه بیشتر شد.
با توجه به حوادث امروز و هفته گذشته در کابل و برخی دیگری از ولایات افغانستان و نبود اسلحه پیشرفته در اختیار نیروهای افغان، آیا واقعا نیروهای افغان توانایی را دارند تا به تنهایی و طور مستقل عملیات نظامی را به پیش ببرند؟ خب مقام های افغان و خارجی در این مورد اظهارات داشتند، کارشناسان در این مورد چی میگن؟
خب این مسئله خب همواره یک نگرانی بوده. حکومت افغانستان هم تایید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان از وسایل کافی برخوردار نیستن و در ممکن در آینده با یک سلسله مشکلات مواجه شوند به انگام تامین امنیت و کارشناسا هم در این مسئله نگرانی کردن. بارها و از جامعه جهانی خواسته شده مورد که باید است در این خصوص توجه نمایه. اما مقام های امنیتی افغانستان با اشاره به چندین حملات مخالفین مسلح تا یک ماه گذشته، یک حمله که حدود 10 روز پیش در کابل بود، مخالفین مسلح به یک تعمیر نیمکاره در عقب میدان هوایی با نیروی امنیتی افغانستان ما درگیری شدن و پس از گذشت 4 ساعت اونا همشان از طرف نیروی امنیتی افغانستان از پا درآورده شد، سپس در قندهار و چند ولایت دیگر هم.
بله.
با اشاره با این مسائل میگن که نیروی امنیتی افغان حالا توانایی دارن و اونا میتونن که به گونه مستقلانه عملیات ها را انجام بدن. اما تجهیزات هوایی
تشکر.
یک مسئله است که حکومت افغانستان همواره تقاضا کرده که باید از جامعه جهانی در خصوص همکاری کنه. بله.
تشکر از شما. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنیدید که مراسم به هدف واگذاری مسئولیت کامل عملیات نظامی به نیروهای افغان در کابل برگزار شد. مردم عام در مورد توانایی نیروهای افغان جهت تامین امنیت کشورشان چی فکر میکنن؟ نظریات مردم را در این مورد بشنوید.
موفق سوید اسمتی از نگرانی های ما را اوضاع فعلی مملکت انفجارات نشان میده. نیروهای افغان تا جایی که میبینیم قابلیتی را پیدا کردن که دفاع کنن و اول من پرابلم ها را یکدم مطرح میکنم. اوزم من تایید میکنم که ما نمیتونیم ضرورت جدی و نیروهای بین المللی داریم که در مرحله پنجم نه تنها ما از نگاه نظامی باید حمایت شویم.
ما فرهاد زاهب یک مسئله بسیار مهم است، ولی اشخاصی که مثلا می انتقال مسئولیت میتن به افغانا و به نیروی امنیتی ظرفیت از یارا مطالعه کنند از نگاه تجهیزات نظامی، از نگاه محاربی از این مسائل، از نگاه ظرفیت سازی، مثلا یک گردو خطنا نمیشه که ما برزده سزو سلا بتیم بگم تو جنگ کنی، او باید ظرفیت سازی شد، ذهنن او باید آماده شد. ما در این شرایط ما فکر کنم مشکلات خودم داره، تجهیزات نظامی درست نیست، ظرفیت سازی بسیار عمده و اساسی نشده.
محمد نسیم حکیمی، یک تن از مسئولین پانزده حقوق. ما 100% باورمند به این هستیم که میتونه اردوی ملی ما، پلیس ما میتونه که امنیت افغانستان خودشان بگیره، به شرطی که کشورهای همسایه ما بگذارن. از نگاه نظامی مشکلات دارن، دیده میشه که نظام وسایل پیشرفته برشان نیست.
نام امیناس از ننگرهار. وقت چی بود؟ نه خارجی بود، نه دگه بود، نمی مردم ما گرفته نمیتونست. اما آرامی بودم، نوره من سب باور یقین دارم سر چیز خود اردوی ملی خود که میتونه که امنیت مملکت خود بگیره، چرا نه؟
نظریات شماری از باشنده های کابل بود در مورد تامین امنیت افغانستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و بیست دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از افتتاح هر چی زودتر دفتر طالبان در قطر استقبال می کند. سخنگوی این شورا همچنان تأکید می کند که هر گونه گفتگوی صلح باید به طور صادقانه انجام شود. تلویزیون الجزیره که مقرش در قطر است، دیروز گزارش داد که قرار است دفتر طالبان امروز در قطر گشوده شود. مصطفی صدیقی در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که دفتر سیاسی برای طالبان در قطر به زودی افتتاح شود. مولوی شاهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح افغانستان با گشایش این دفتر موافق است، ولی او افزود که هر گونه گفتگوی صلح باید صادقانه باشد.
امید ده چه دفتر زر خلاص شی. سول علی شورا در سول در مذاکرات و در شروع که دو دپاره در دفتر سر موافق دی و گفتنم داده چه صادقانه مذاکرات شی.
قبل از این شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که بر اساس اطلاعات که دریافت کرده، قرار است دفتر سیاسی برای طالبان امروز سه‌شنبه در قطر گشایش یابد. اما مولوی شاهد گفت که این خبر را تایید کردن نمیتواند. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان هم برای رادیو آزادی گفت که این خبر را نه تایید کرده میتواند نه رد. آژانس فرانس پرس گفته است که یک سخنگوی طالبان در کابل در مورد این خبر اظهار بی اطلاعی کرده است. بر اساس گزارش ها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به قطر در ماه مارچ با شیخ حمد بن خلیفه الثانی امیر قطر در مورد طرح‌های به هدف گشایش دفتر برای طالبان در قطر صحبت کرد. هفته گذشته ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که جانب اصلی این پروسه دولت افغانستان است و تا زمانی که دولت افغانستان موافقه نکرده باشد، گشایش چنین دفتر برای طالبان در شهر دوحه معنا ندارد.
اگر مطرح و اصلی جانب افغان افغانستان دولت دید در افغانستان سولی عالی شورا ده. در هر وقت پوری چی در افغانستان دولت موافقه نوی کرده در خیلی دفتر پانیستل تدوحه که تمامانا نلید.
بر اساس گزارش ها، طالبان در گذشته از تماس مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده و رئیس جمهور کرزی را دست نشانده امریکا خوانده اند. اما آیا موقف طالبان تغییر کرده است؟ وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی و نویسنده کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، به این باور است که طالبان می خواهند اول با امریکایی ها مذاکره کنند.
حکومت حامد کرزی توانمندی تصمیم در مورد جنگ و صلح را ندارد. بنابراین باید اول با امریکایی ها صحبت کرد. طالبا با امریکایی ها و بعد از او با جهت های افغانی. شاید بعدا در جریان صحبت ها و مذاکرات پای حکومت افغانستان را به مذاکرات کشیده شود، اما اولویت با مذاکره با اپوزیسیون است که اونا هستند که در آینده با طالبان اگر حکومت هم بسازن حکومت مشترک اونا خواهند ساخت.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه اپریل گزارش داد که وقتی که در سال 2010 میلادی شماره از نمایندگان طالبان در یک تیاره امریکایی به قطر سفر کردند، اداره اوباما امیدوار بود که آنان بتوانند به رسیدن به یک توافق صلح کمک کنند، به طوری که بتواند در افغانستان ثبات بیاورد و همچنین زمینه خروج آبرومندانه ایالات متحده آمریکا را از این کشور فراهم سازد. از آن زمان تا کنون 3 سال می گذرد و هنوز به درستی روشن نیست که دفتر سیاسی طالبان مشخصاً چه وقت در قطر باز خواهد شد.
در گزارش از مصطفی صدیقی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید از افتتاح هرچه زودتر دفتر طالبان در قطر استقبال میکند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم به همین موضوع توجه کردند. ویدا برکی این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر تحلیل و بررسی هایشان را به موضوع افتتاح دفتر برای طالبان در قطر و پروسه صلح در کشور اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در مطلب تحت عنوان امروز دفتر طالبان در قطر گشایش می‌یابد، به نقل از یک تعداد منابعی که از آن نام برده نشده نوشته که قرار است طالبان قبل از گشایش در قطر اعلامیه ای را نشر نمایند و به روز چهارشنبه دفتر را به گونه رسمی افتتاح نمایند که به گفته این روزنامه حکومت با نشر اعلامیه مخالفت نشان داده است. در این تبصره آمده که محتویات اعلامیه طوری بوده که گویا طالبان به عوض انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جانب آمریکا را ترجیح می‌دهند. روزنامه ویسا مطلب را تحت عنوان نباید صلح وسیله اهداف خارجی ها شود به نشر رسانیده می نویسد که رهبران جهادی نشست مشورتی را در ارتباط ایجاد دفتر برای طالبان در قطر با رئیس جمهور کرزی انجام دادند. روزنامه می نویسد که خبرهای مربوط به گشایش دفتر طالبان در قطر در حال منتشر می شود که طالبان تا کنون در این رابطه کدام اعلامیه ای را نشر نکردند. نویسنده این مطلب پرسشی را مطرح کرده می نویسد که تا کنون مشخص نشده که این دفتر سیاسی برای طالبان خواهد بود و پیشنهادات حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد یا نه. روزنامه دولتی نیز مطلبی را در مورد نشست رهبران جهادی با رئیس جمهور کرزی که روز گذشته تدویر یافته بود نوشته که احتمالاً در این روند قدرت‌های بیرونی هم دخیلند، اما نویسنده از کدام کشور خارجی نام نبرده است. در این مطلب به نقل از رئیس جمهور کرزی و رهبران جهادی آمده است که افغانان هیچگاه اجازه نخواهند داد تا تمامی آرزوهای مردم برای تامین صلح و ثبات در کشور وسیله اهداف شوم بیگانه ها گردد. روزنامه خدمتگار در مطلب تاکید می کند که باید طالبان با استفاده از فرصت منزوی ساختن پاکستان منافع ملی کشور را برای تامین صلح در کشور در نظر داشته باشند. خدمتگار می نویسد که 13 سال گذشته فرصت مناسب برای جنگ سالاران بود که خود را به مردم ثابت می کردند، اما آنها نتوانستند با استفاده از این فرصت برای اثبات کارها و از بین بردن اتهامات مبنی بر دست داشتن در فساد اداری کاری را انجام دهند و داغ بدنامی را از خود دور سازند. نویسنده این روزنامه می نویسد که طالبان این فرصت را از دست ندادند، می توانند در مذاکرات صلح شرکت نمایند و از طریق خدمت به مردم باور ملت را به دست بیاورند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روی صفحه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده میتوانید. facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi آدرس های ماست.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زلگه نظامی از ولایت لوگر در پیام خود گفته که شماری از جوانان بیکار در ولسوالی چرخ با طالبان یکجا می شوند. محمد جواد پرسیده که چرا پاکستان نمی خواهد افغانستان آباد شود؟ سکندر که خودش را سرباز اردوی ملی افغانستان معرفی کرده، نوشته که به سلاح‌های پیشرفته نیاز دارند. شنوار نوشته که جامعه بین المللی نه امنیت را در افغانستان تأمین کرده می تواند و نه شکست را می پذیرد. و نعیمی نوشته که فعالیت نیروهای پلیس محلی در ولایت لوگر مؤثر بوده است. از پیام‌هایتان تشکر. انتظار پیام‌های شما هم هستیم. با شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما پیام بفرستید. 11:30 به وقت افغانستان